سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. تبریک عرض میکنم میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو. امیدوارم که خداوند در دنیا از زیارت ایشون و در آخرت از شفاعتشون ما رو بهرمند کنه انشاءالله. بحثی رو که بنا دارم خدمتتون مطرح کنم راجع به منطق و فلسفه مقاومت هست. این بحث بسیار مهمیست و پرسش هایی رو که امروز در جامعه مطرحه میخواد پاسخ بده. چرا باید مقاومت کرد؟ آیا ما جنگ طلب هستیم؟ آیا حقیقتا دنبال جنگ هستیم؟ چرا صلح، چرا سازش رو نمیپذیریم؟ دلیل این مسئله چیست؟ وقتی واژه مقاومت گفته میشه، این واژه به معنای اعتداله، یعنی برعکس اون تصوری که افراد مقاوم رو به عنوان جنگ طلب معرفی میکنن، خود واژه مقاومت به معنای اعتدال هست، به معنای ثبات هست. به این معناست که کسی که مقاومت داره به خرج میده از افراط و تفریط به دور هست. فرد مقاوم به کسی اطلاق میشه که تلاش داره در راه دستیابی به یک هدف مشروع از ابزارهای مشروع استفاده کنه و تا به حق کامل مطلب نرسیده کار رو رها نکنه. پس دقت بفرمایید، من معنای اصطلاحی مقاومت رو دارم برای شما بیان میکنم. معنای اصطلاحی مقاومت این است که اگر کسی برای دستیابی به یک هدف مشروع تمامی تلاش خودش رو به کار بگیره و در راه رسیدن به هدف مشروع ثبات قدم داشته باشه تا رسیدن به حق کامل، این مقاومته. معنای مقاومت اینه. پس اگر کسی در راه نامشروع برای یک هدف نامشروع بخواد مقاومت به خرج بده، این دیگه مقاومت نمیگن، اینو لجبازی میگن، اینو عناد میگن، اینو سرکشی میگن، اینو طغیان میگن. اگر کسی برای یک هدف نامشروع بخواد اصرار ببرزه، لجبازی کنه، این طغیان است، این سرکشی است، باید او رو مهار کرد. در باب مقاومت و فلسفه مقاومت و منطق مقاومت ما ادله زیادی داریم از لحاظ فلسفی. مسئله اول این است که طبیعت اقتضا می کند مقاومت را، یعنی طبیعت انسان موجود، تمام موجودات، نه فقط انسان، طبیعت موجودات اقتضا میکنن به خاطر حب ذاتی که دارن، به خاطر علاقه ای که به خودشون دارن، از خودشون دفاع کنن. مقاومت عبارت است از دفاع از خود. یک گیاه هم اگر میخواد رشد پیدا بکنه، برای رشد خودش نیاز داره در برابر خاک و کلوخ و اینا مقاومت نشون بده و سر از خاک برداره. و این کاملا طبیعیه. یک حیوان وقتی که به سمتش کسی حمله میبره و تهاجم میکنه به حیوان، حیوان از خودش عکس العمل نشون میده و این کاملا طبیعیه. طبیعت اقتضا داره که گیاه، حیوان، انسان از خودشون دفاع کنه. همین الان اگر خدای نکرده کسی بخواد به صورت شما سیلی وارد بکنه، به مرزی که دستشو بلند میکنه به سمت شما، شما ناخودآگاه دستتون رو در مقابلش قرار میدید. این یعنی طبیعت اقتضا داره دفاع از خود را. ما طبیعتا از خودمون دفاع میکنیم. در قرآن کریم هست که وقتی سلیمان نبی و همراه لشکریان خودش از وادی نمل خواست حرکت بکنه، و اذ اتوا علی وادی نمل قالت نمله، یه مورچه اومد صدا زد به مورچه ها و ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها برید وارد خونه هاتون بشید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشکرون. این سلیمان و لشکرش چون اطلاع ندارن ممکنه شما رو زیر دست و پاشون له کنن. پایی رو قرآن داره بیان میکنه، از زمان مورچه ها داره بیان میکنه. معناش اینه که مورچه هم در طبیعت خودش جونش رو دوست داره، به جانش علاقه منده، بنابراین برای حفظ خودش میاد وارد لانه خودش میشه تا مصون بماند. حتی دیگران، مورچه های دیگر رو هم داره ترغیب میکنه، تشویق میکنه، شما هم برید وارد لونه هاتون بشید تا سلیمان شما رو و لشکریان سلیمان ناآگاهانه شما رو له نکنه. حالا ببینید ما با چه وحوشی سر و کار داریم. این بیوطن ها، اینایی که در واقع خودشون وطن ندارن، چگونه دستور میدن که برای مردم ایران، بر سر مردم ایران بمب اتم وارد کنه. یعنی حیوان هم نسبت به حیوانات هم چی کاری نمیکنه. مورچه داره به مورچه ها میگه شما برید وارد لانه هاتون بشید تا سلیمان شما رو زیر دست و پا لی نکنه، لشکر سلیمان شما رو زیر دست و پا لی نکنه. اما اینا از مورچه هم پسترن. ای بیوطنهایی که اعلام میکنن انگار طبیعتشون یه جور دیگه است، خودشون طبیعتشون رو یه جور دیگه قرار دادن. میگن بیاید و بمب اتم رو ملاحظه کنیم، چطور میشود تهران اگر بمب اتم وارد بشه چه اتفاقی براش میافته. از ترامپ، از نتانیاهو میخوان که آقا شما به ملت ایران حمله کنید، خودش هم ایرانیه. ای خاک بر سر این ایرانی که بخواد بر ملت خودش چنین جفایی داشته باش. این یک مسئله. پس بنابراین مسئله اول این است، مقاومت اقتضای طبیعت موجوداته. هر موجود زندهی برای دفاع از خودش تلاش میکنه تا خودش رو حفظ کنه و حتی هم نوعان خودش هم حفظ بکنه. این مسئله اول. مسئله دوم مسئله کرامت است. اگر کسی برای خودش ارزش قائل باشد، برای نفسش ارزش قائل باشد، خودش رو کریم بداند و بداند که خداوند او رو کریم آفریده است، اگر انسان به کرامت خودش واقف باشد، در برابر چیزهایی که او رو از مسیر منحرف میکنه ایستادگی میکنه. هرچی که با کرامتش سازگار نباشه در برابر او میسته. این که ابو عبدالله علیه السلام فرمود حیات من نفذ الله یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهورت، معناش اینه که من با توجه به این که برای خودم کرامت قائلم، برای خودم عزت قائلم، هرگز حاضر نیستم تن به ذلت بدم. نه تنها من حاضر نیستم، بلکه خدا هم راضی نیست که من کرامت و ارزش و عزت خودم رو زیر پا بگذارم. نه تنها من، نه تنها خدا، بلکه پیغمبر خدا هم نمیپذیره که من ارزش خودم رو، کرامت خودم رو زیر پا بگذارم. نه تنها پیغمبر، ما اصلا در خاندانی رشد پیدا کردیم که این خاندان اهل کرامتن. این کرامت اجازه نمیده که ما بخوایم تن به ذلت بدیم و ظلم رو و زورگویی رو بپذیریم. اینم مبنای دوم. مبنای سوم برای مقاومت و منطق مقاومت مسئله فطرت هست. انسان‌ها فطرتاً دنبال کمالن. هر انسانی کمالش و سعادت خودش رو دوست داره. دوست داره به خوشبختی برسه. دوست داره به اوج کمال راه پیدا بکنه. برای دستیابی به کمال خودش از هر چیزی که نقصه بیزاره، از نقص دوری میکنه. هر چیزی که او رو به سمت انحطاط بکشونه، اگر کمال خودش رو دوست داشته باشه، اگر به سعادت خودش علاقه‌مند باشد، فطرت اقتضا میکنه که انسان در برابر چیزایی که با کمال معارضه میکنن مقاومت کنه. در برابر موانع کمال، در برابر اون چیزایی که نمیذارن انسان به سعادت برسه، مقاومت به خرج میده. این هم مبنای سوم. به همین جهت است در قرآن کریم میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. شما که میدانید ظلم چیز بدی است، فطرت شما گواهی میده ظلم چیز بدی است، پس اعتماد به ظالم نکن. اعتماد به ظالم بکنی گرفتارش میشی. اعتماد به ظالم بکنی آتشی که گرفتار ظالم میشه تو رو هم گرفتار میکنه. آتشی که چه در دنیا و چه در آخرت نصیب ظالم میشه تو رو هم نصیب میکنه. پس مبنای سوم مبنای فطرت هست. مبنای چهارم هویت هست. هویت یعنی چه؟ هویت به این معناست که هر کدام از ما یه شخصیتی بر خودمون داریم. این شخصیت ما اقتضا میکنه باورهای ما مورد احترام باشه، ارزشهای ما مورد احترام باشه، وجهه و شخصیت من مورد احترام قرار بگیره. حالا اگر مورد بی احترامی قرار گرفت، هویت من، شخصیت من، طبیعتاً در برابر او موضع میگیرم. پس هویت یک مبناست برای اینکه انسان بگه مقاومت. حتی جوامع هم همینطورن. جوامع برای باورهای خودشون، برای ارزشهای خودشون، برای رسوماتی که دارن، اینا سعی میکنن مرزهای باورها و ارزشها رو مراقبت کنن، مرزهای ایدئولوژیک خودشون رو مراقبت کنن. این مراقبت همان چیزی است که مبنای هویت این امت رو، این ملت ها رو شکل میده. پس یکی از مبانی این مسئله یا فلسفه مقاومت حفظ هویت هست. انسان ها برای حفظ شخصیت خودشون، شخصیت اجتماعیشون، شخصیت فردیشون، ملت‌ها برای حفظ وجهه شخصیتی خودشون. یه ملتی مثل ایران که ملت بسیار متمدنی هست، سابقه تمدنی داره، صاحب فرهنگ هست، اندیشمندان بزرگی رو در دامن خودش تربیت کرده، این برای حفظ هویت خودش تلاش می‌کنه و مقاومت به خرج میده. این با ملت‌هایی که همینجوری طبق نقشه انتخاب شدن و شدن یه ملت، یا مهاجرین اومدن در یک کشوری اونجا تبدیل شدن به یک ملت، فرق میکنه. هویت دارد، ریشه دارد، سبقه تمدنی داره. پس یکی از مبانی که اقتضا میکنه که ما مقاومت به خرج بدیم، اون هویت تمدنی ماست، اون شخصیت ماست که شکل گرفته. حفظ ارزش‌های ما، باورهای ما، اینها برای ما، حفظ ایدئولوژی برای ما مهمه. همین مسئله اقتضی میکنه که در برابر کسانی که با این هویت ما دارن مبارزه میکنن، این شخصیت ملت ایران دارن مبارزه میکنن، در برابرشون ایستادگی بکنیم. این کاملا حق مشروع و عقلیه. مبنای پنجم برای این مسئله، مسئله حق هست. حق یعنی اگر شما مالک چیزی بودی و حق تصرف در اون چیز داری، اگر کسی بخواد تصرف در اون مالت انجام بده، چون شما صاحب حقی، طبیعتاً میتونی در برابرش مقاومت از خودت نشون بدی. کسی که حق دارد چیزی رو مالکشه، امتیاز مخصوص او محسوب میشه. این خود حق داشتن باعث میشه که انسان مقاومت از خودش نشون بده. اگر این سرزمین ایران مال مردم ایرانه که هست، پس اگر کسی بخواد این سرزمین رو غصب بکند، بر اساس حقی که این ملت دارد میتواند در برابرش مقاومت به خرج بده. کاملا منطقی است، کاملا موجهه که اگر کسی حق داشته باشد میتواند از حق خودش دفاع بکنه و مقاومت به خرج بده. با کسانی که به باطل میخوان این حق رو از اون سلب بکنن، در برابر او بیسته. کاملا منطقی است، کاملا موجهه. اینکه بعضیا میگن که بریم حالا رفراندوم برقرار بکنیم ببینیم مردم نظرشون چیه، آیا راضی هستن که ما جنگ رو ادامه بدیم یا نه، منطق عقل و منطق مقاومت رو نمیفهمن. منطق مقاومت اینه که آقا حق مال توست، این زمین متعلق به توست. وقتی حق مال توست، متعلق به توست، او تعرض کرده است، رفراندوم معنا نداره، رای گیری معنا نداره. به مردم بگیم آقا شما رای بدید، ما دفاع بکنیم از خودمون وقتی دشمن به ما حمله کرد، چه معنی داره؟ این چه حرفایی که دارن میزنن؟ رفراندوم بی‌معنا است وقتی من صاحب حقم و به حق من تعرض شده است. مقاومت حق منه. این منطق عقله. اینو هر انسان با شرافت و عالمی میفهمد. اگر کسی صاحب حقه و کسی بخواد تعرض بکنه، طبیعتاً باش باید مقابله کرد. خانم مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلیس در دهه 90، ایشون میگفت که به ما میگن برید با بعضیا مذاکره بکنید. ببینید خانم مارگارت تاچر داره این حرفو میزنه. این دیگه انقلابی، سوپر انقلابی نیست که داره این حرفو میزنه. بهش میگن آقا شما بیاد مذاکره کنیم. میگه مذاکره بر کی؟ با کی مذاکره کنیم؟ کسی که تعرض میکند به سرزمین تو، میخواد تو رو از اون چرا که داری ازت بگیره و از لحاظ وجودی داره با تو مقابله میکنه، چه معنی داره باش مذاکره کردن؟ در برابر کسی که به تو تعرض کرده، سرزمین تو میخواد غصب کنه، جای دفاع هست، جای این هست که او رو سر جاش منشونی به حدی که دوباره تکرار نکنه، نه اینکه بخوام باش مذاکره بکنم. حالا بحث مذاکره رو بگذاریم کنار، این آقایون میگن رفراندوم برگزار کنیم ببینیم مردم تو این زمینه چی میگن، نظرشون چیه. خب وقتی به حق تو تعرض کردن، تو اینگونه داری حرف میزنی و معتقدی که برای اینکه من از حق خودم دفاع کنم باید رفراندوم برگزار بشه، یعنی که اصلا منطق مقاومت رو نفهمیدی. این نادانیست که کسی این چی حرف میزنه، ولی اون شخصیت برجسته ای هم باشه. مسئله مهمه. مبنای دیگری که در باب مقاومت می شود مطرح کرد، مسئله حب محبت هر انسانی که به چیزی محبت داشته باشه، نسبت به محبوبش علاقه داشته باشه، اگر چیزی بخواد به محبوبش آزار برسونه، تلاش میکنه که در برابر اون کسی که میخواد آسیب برسونه مقاومت به خرج بده. اینم منطق عقله، اینم عقل داره بیان میکنه. اگر در برابر محبوب تو کسی ایستادگی کرد، شما در برابرش ایستادگی بکن، مقاومت به خرج بده. این که بعضی ها مطرح میکنن ایران عشق منه، ایران تمام وجود منه، اگر این حرف رو میزنه، پس بنابراین اگر بخواد کسی تعرض به ایرانش بکنه، باید از خودش مقاومت به خرج بده. نمیشه شما ایران عشقت باشه، محبوبت باشه، اما به عشقت، به محبوبت آسیب برسه و بعد تو ببین شیری نگاه کنی و کاری از پیش نبری. این کاملا غیر منطقی است که اگر کسی محبوبش بهش تعرض شد، بخواد سکوت کنه و اقدامی انجام نده. خب اینم کاملا مهرس برای ما که اگر کسی به محبوب کسی تعرض کرد، در برابرش ایستادگی بکنه. حالا ممکنه کسی محبوبش پرچم باشه، عشق به پرچم داره، خب اگر کسی تعرض به پرچمش کرد، باید سکوت نکنه، باید یه حرکتی انجام بده. یه کسی ممکنه محبوبش رهبرش باشه، حالا اگر به رهبر تعرض کردن، نباید سکوت کنی. اگر محبوب تو رهبر توست، باید تو انتقام نگرفتی از تلاش و از پشتکار دست بر نداری. این مهمه. اون کسانی که بحث انتقام رو مطرح میکنن، درست مطرح میکنن، چون یکی از بزرگترین شخصیت هایی که اعتماد ملت بود، مورد اتکای ملت بود، مورد توجه ملت بود، نه تنها ملت ایران، مورد اتکای جهان اسلام بود، نه تنها جهان اسلام، بلکه مورد اتکای آزادگان جهان بود. او رو وقتی شهید میکنن، یه محبوب این چنینی رو نباید آدم سکوت کنه، نباید دست از پا جمع کنه و بگه که من دیگه کاری ندارم. خیر، اینجا جا داره که انسان اگر تعرضی به محبوب شد، بخواد اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، جدیت به خرج بده، برای این که بتونه اون چیزی رو که از دست داده حداقل اجازه نده که دیگه این کار تکرار بشه برای شخصیت‌های دیگر. این هم مبنای بعدی. مبنای دیگری که در این مسئله می شود تر کرد و مهمم هست، مسئله اخلاق. مسئله اخلاق، اگر کسی اهل فضیلت هست و میخواد بچه هاش رو بر اساس اخلاق فضیلت تربیت بکنه، آراسته خودش آراسته به فضائل باشد، جامعهش آراسته به فضائل باشد، بچه هاش آراسته به فضائل باشن، خانوادش به سمت اخلاق فضیلت حرکت بکنه، باید در برابر اون چیزی که باعث اشاعه رذیلت می شود ایستادگی بکنه. اون چیزی که باعث می شود انسانها به راحتی به سمت پستی و فساد و رذیلت حرکت بکنن، باید در برابرشون بیسته، باید در برابر بی‌عفتی ها ایستادگی بکنه، باید در برابر فسادی که به صورت سازمان یافته داره شکل میگیره، باید ایستادگی بکنه. نه تنها ملت موظف هستن که این کار رو بکنن، دولت هم موظف هست این کار رو بکنه. قوای مقننه، قوای مجریه، قوای قوه قضاییه موظفند برای اینکه جامعه به سمت اخلاق فضیلت حرکت بکنه در برابر تمام رذایل باید ایستادگی بکنن، نه فقط این رذیلتی که عرض کردم. در برابر ربا، در برابر رشوه، در برابر خیانت، در برابر هر چیزی که به عنوان رذیلت اخلاقی مطرح می شود باید ایستادگی بکنه. هم ملت موظف است، هم دولت موظف است. قرار نیست که فقط دولت مثل دولت‌های در نظام‌های کاپیتالیستی فقط بحث اقتصاد و معیشت رو بپردازه. این هم مهمه، اقتصاد هم مهمه، اما اخلاق هم مهمه، اما باورهای مردم هم مهمه. قرار نیست که ما اگر چیزی برای ما اهمیت داشت بقیه چیزها رو فراموش کنیم. اگر مثلا فرض کنید خانه ما رو داره سیل میبره، بعد از اینکه ما مقاومت سعی کردیم به خرج بدیم و نذاریم که اون اسباب اساسیه ما از بین بره، خب بعد اگر بچه گفت من گرسنمه، من نمیتونم در برابر گرسنگیش سکوت کنم. که اگه بچه میخواد مدرسه بره، که نباید بگم که ما الان خونمون رو داره سیل میبره، مدرسه بی توجه بشم بهش. نباید اون اولویت های دیگه از دست بره. ما اولویت هامون فقط معیشت نیست، هست، مهم هم هست، بسیارم مهمه مسئله معیشت مردم. اما قرار نیست ما یه دولتی داشته باشیم فقط مسائل مادی رو بهش بپردازه. این حضرت امام بود رضوان الله تعالی علیه که فرمود سیاست سه قسم است. یه قسمت سیاست، سیاست شیطانی است، اونجایی که حاکمان با دغلبازی روی کار میان، مردم فریب میدن، افکار عمومی رو فریب میدن. اینها اگر با فریب افکار عمومی بخوان بر مردم سیطره پیدا بکنن، غلبه پیدا بکنن، این سیاست، سیاست شیطانی است. اون سیاستی که تمام همتش اینه که فقط مسائل معیشتی مردم رو فراهم کنه، اهمیتی به مسائل معنوی اخلاقی نده، براش مهم نباشه که اخلاق جامعه به سمت فساد داره میره، براش مهم نباشه که باورهای مردم کاملا تغییر پیدا کرده، براش مهم نباشه که مردم بر اساس چه فرهنگی رشد پیدا کردن. این فرهنگ، این نوع در واقع سیاست، سیاست حیوانی است. این امام داره میفرماید این سیاست حیوانی است، اسلامی نیست. اون سیاستی سیاست اسلامی است که در کنار اولویتی مثل معیشت، اولویت‌های دیگر در نظر گرفته بشه، همه جانبه فکر بشه، توسعه به صورت همه جانبه اتفاق بیفته. در عینی که به معیشت مردم توجه میشه، در عین حال به فرهنگ مردم، به باورهای مردم، به ارزشهای اخلاقی مردم، به اینا هم توجه بشه، اهتمام نسبت بهش به وجود بیاد، بیخیالش نشن. این مهمه، این مهمه. خب حالا از بین این مبانی که من مطرح کردم، کدام یک اسلامیست؟ کدام یک از اینها اسلام بهش تأکید میکنه؟ همه این مبانی هفتگانه‌ای که من مطرح کردم همه رو اسلام تایید میکنه. یعنی هم بر مبنای طبیعت انسان حق دفاع از خودش داره و اسلام هم این حق طبیعی دفاع از خود رو کاملا تایید میکنه. از لحاظ فطری انسان برای اینکه کمال طلب هست، از هر چیزی که مانع کمالش میشه باید در برابر اون موانع کمالی ایستادگی بکنه، اینم اسلام تایید میکنه. اینکه برای کرامت انسانی خودم، برای خودم ارزش قائل بشم، برای شخصیتم عزت قائل بشم و هر چیزی که کرامت منو زیر سوال میبره، عزت منو زیر سوال میبره، در برابر اون ایستادگی بکنم، این اصلا مفاد اسلامه. امیر مؤمنان می‌فرماید من کرم نفسه هانت علیه شهواته. اگر کسی برای خودش ارزش قائل بشه دنبال شهوت نمیره، پیرو شهوات نمیشه، چون میدونه این شهوات به ضرر کرامتشه، کرامت انسانیشو زیر سوال میبره. پس اسلام کرامت رو هم به عنوان یک مبنا برای مقاومت قبول داره. دیگه چی؟ اسلام هویت رو هم قبول داره. یعنی اگر شما میخواید حقیقتا اون هویت خودتون رو، اون ارزش تمدنی خودتون رو حفظ کنید، باید برای حفظ تمدن خودتون و ارزش هایی که نسل در نسل به شما منتقل شده برای اونها اهتمام بورزید، بیخیالش نشید. اون ارزش هایی که علما براشون قیام کردن، اون ارزش هایی که مردم براشون انقلاب کردن، اون ارزش هایی که جوان ها براش قیام کردن، خون ها در این راه ریخته شد، جوان هایی شهید دادیم برای حفظ این ارزش ها، برای حفظ این هویت، باید مقاومت به خرج داد. وظیفه نسل های بعدی اینه که اون چرا که نسل های قبلی به عنوان هدف مشروع، باز دارم تکرار میکنم، به عنوان هدف مشروع دنبال کردند، اینها هم همون رو دنبال کنن، اصرار ببرزن و سعی کنن که این مسیر رو ادامه بدن. مسئله محبت هم یکی از اون مسائلی است که اسلام بهش تأکید داره. ما در اسلام یه مثلثی داریم به نام مثلث کمال. من اینو براتون توضیح بدم. مثلث کمال چیه؟ اولا شما باید اون هدف نهایی خودت رو مشخص کنی. اگه میخوای مقاومت کاملا منطقی، کاملا مبنایی از خودش داشته باشی، باید سه تا مسئله رو جدی بگیری. مسئله اول هدف و غایته. هدف نهایی ما کجاست؟ به اون هدف نهایی توجه کنیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما مبدأمون خداست، منتهامون هم خداست. او خداست که به ما رزق میرسونه، او خداست که شاهد اعمال ماست، اون خداست که ناظر اعمال ماست، اون خداست که روزی رسان ماست، اون خداست که غنی به ذات است و ما در برابر او فقیر به ذات هستیم، فقر محض هستیم، او غنای محضه. هدف غایی ما باید وصل به او باشه، لقاء خدا باشه، فناء فی الله و بقاء فی الله باشه. این هدف نهایی ماست. اگر کسی برای چنین هدفی بخواد جان بدهد، جا دارد، چون جان آفرین این جان رو به ما عنایت کرده. او جان آفرین خداست و اگر کسی برای خدای جان آفرین بخواد جان بده، جا داره، ارزش داره. پس هدف متعالی خودمون رو، هدف غایی خودمون رو باید خدا قرار بدیم و لا غیر. نه خاک، نه سرزمین، نه پرچم، نه هیچ چیز دیگر. خدا اون هدفی است که می‌ارزد انسان برای آن جان فدا کند. این مسئله اول. مسئله دوم، برای اینکه به کمال برسد و به اون هدف الهی برسد، الگوهایی رو انتخاب بکنه که این الگوها خودشون به کمال رسیدن، خودشون در اوج کمالن، در اوج محبت خدا هستن، در اوج عشق الهی هستن. محبت به اولیاء الهی اگر داشته باشید اینجا ارزش داره. برای اولیاء الهی اگر کسی بخواد جان فشانی کنه، جا داره، ارزش داره. چرا؟ چون وقتی اون محبوب ازلی که خود خدای تبارک و تعالی است امر می کند که در برابر اینها شما مطیع باشید، پس اگر اونها از ما خواسته باشند که ما حرکتی انجام بدیم، مقاومت نشون بدیم، طبیعتاً اینجا ارزش داره و میتونیم با افتخار بیان بکنیم که حاضریم جان بدیم برای کسی که جزء اولیاء خداست، جزء محبوبین الهی است. این دومین عنصر کمال. و سومین عنصر کمال این است که ابزارهایی که ما رو به کمال میرسونن ابزارهای درست باشن، خیر باشن، ابزارهای مبتنی بر فضیلت باشن. مسیری که انتخاب میکنیم مسیر درست باشه، راهی رو که انتخاب میکنیم راه درست باشه، ابزارها ابزارهای مشروع باشه. اگر ابزارها مشروع باشن اینجا هم ارزش داره انسان مقاومت به خرج بده. اگر در باره صبر و بردباری و تاب‌آوری خداوند اینقدر ارزش قائله که بیان میکنه اگر کسی در برابر گناه میخواد ایستادگی بکنه، خداوند برای او 300 درجه ثبت میکنه. اگر در برابر اطاعت میخواد صبر کنه 600 درجه در نظر میگیره. درجات معنوی که تعالی انسانها رو در پی داره. یعنی چی؟ یعنی که برای صبر ارزش قائله. پس صبوری کردن، تحمل کردن، بردباری کردن به عنوان یک ابزار مشروع برای دستیابی به یک امر مشروع، یعنی دستیابی به رضای حق تعالی، بسیار مطلوبه. پس اگر مردم ایران، خلاصه کنم، اگر مردم ایران هدف غایی خودشون رو رضای خدا قرار دادن، اگر مردم ایران بر اساس اون محبتی که نسبت به اولیاء خدا دارن اونها رو الگوی خودشون قرار دادن و اگر از ابزارهای استفاده می کنن که این ابزارها ارزشمند است در نزد خدا، بدانند که مقاومتشون هم عقلن و هم شرعن کاملا مطلوب و پسندیده است و جا داره که انسان در این مسیر جان خودش رو هم فدا بکنه. این ارزش، ارزش والایی است که بایستی بهش توجه کرد. بنابراین ما خطاب به کسانی که مقاومت رو جنگ افروزی می دانن، تصور می کنن که امریکا اهل مصالحه است و ما می توانیم با امریکا به مصالحه برسیم، به اینها می گویم اگر شیطان وعده داد و بعد روز قیامت بیان می کنه که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا وعده حق داد شما گوش نکردید، من وعده نادرست کردم شما حرف منو گوش کردید، فلا تلومونی ولوم انفسکم، خودتونو تمسخر کنید، خودتونو سرزنش کنید. به این آقایونی که هی دم از این رفراندوم میزنن برای مسئله مقاومت، هی دم از مصالحه میزنن با امریکای جنایتکار، به اینا میگیم سر عقل بیاید، شرافت داشته باشید، بفهمید این مسئله را که مقاومت منطقا و عقلا ترجیح دارد، ارزش داره، ارزش داره که انسان در این مسیر جان فدا کنه. اینو بفهمید در برابر امریکایی که تعرض کرده به خاک شما، باید او رو سر جاش بنشونی، باید جوری مقاومت از خودت نشون بدی که دیگه تکرار نکنه، نه اینکه شما بخوای موج ایجاد بکنی، افراد زیادی رو تو صحنه بیاری، مردم در صحنه رو، اونایی که ثبات قدم دارن، اینا رو بگی مزاحم تلقی بکنی که اینا مزاحم خیابونا هستن، برای مردم مزاحمت ایجاد کردن، اینجوری بخوای بیان بکنی، میگم شر بر تو باد، شر بر تو باد که یک ملت به پا خواسته رو، ملتی که از حق خودش داره دفاع میکنه، ملتی که برای کرامت خودش داره دفاع میکنه، ملتی که داره بر اساس فطرت قیام کرده، اینها رو شما مزاحم تلقی میکنی؟ شما به خاطر مطامع دنیا به خاطر رسیدن به قدرت، برای اینکه بتونی در آینده برای خودت بعد از جمهوری اسلامی که نبینی اون روز رو، چشمانت کور باد که ببینی جمهوری اسلامی ساقط شده است، نبینی اون روز رو انشاءالله، انتظار داری که بعدها به شما قدرت بدن، به شما فضا بدن برای اینکه بتونی مسئولیت والایی رو داشته باشی. کسی که قدر امروز رو ندونه، فردا هم جز حسرت چیزی برای او نصیب نخواهد شد. مقاومت بسیار اصل ارزشمندی است. قرآن کریم می‌فرماید: وَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر استقامت بر طریق داشته باشید، بدانید سرانجام این آب گوارای پیروزی است که نصیب شما خواهد شد ان شاء الله. تردیدی در این نکنید. فقط باید مقاومت نشان بدید. فقط باید اراده داشته باشید، عزم داشته باشید، مستحکم باشید که خدا با شماست. و قطعا خدا ناصر کسانی است که او را نصرت کنند. انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.